5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره کشته شدگان انفجار معدن زغال سنگ در ترکیه به 232 تن رسید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. استاندار تهران میگوید اگر در مصرف آب 20% صرفه‌جویی نشود، تهران قطعاً با قطع آب و جیره‌بندی روبرو خواهد شد. درود شنوندگان گرامی. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر امروز هنگام دیدار از معدن زغال سنگ سوما در غرب ترکیه اعلام کرد که شمار کشته شدگان انفجار این معدن به 232 تن رسیده است. به مناسبت این سانحه در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. قبلا وزیر انرژی ترکیه ابراز نگرانی کرده بود که آمار کشته شدگان این سانحه از سانحه سال 1992 میلادی نیز فراتر رود. در آن سانحه که وخیمترین حادثه معدن در تاریخ ترکیه به شمار می رود، 263 تن جان باختند. گزارش های تایید نشده حاکی است که در هنگام انفجار 787 تن در معدن زغال سنگ سوما بودند. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا صبح امروز در مقر سازمان ملل در وین آغاز شد و بناست تا روز جمعه به مدت 3 روز پیگیری شود. در این دور از مذاکرات قرار است نگارش پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 آغاز شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف این مرحله از مذاکرات را بسیار سخت و دشوار خوانده و تاکید کرده که ایران از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف هنگام ورود به وین گفت تا پایان تیر ماه که تاریخ توافق 6 ماهه طرفین به پایان می رسد، 3 دور مذاکره دیگر پیش بینی شده است. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعتی پیش در گفتگو با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، ماهیت و محتوای مذاکرات 6 قدرت جهانی و ایران را چنین بازگو کرد. In the first three
rounds of talks that we've had in Vienna, we've looked at each of the. آنچه هم‌اکنون اتفاق می‌افتد این است که ما در 3 دور ابتدایی گفتگو در وین به هر کدام از موضوعاتی که باید در توافق نهایی بیاید پرداختیم. الان ما وارد مرحله تازه‌ای شدیم. سعی می‌کنیم همه عناصری که در این 3 ماه مطرح شده را در کنار هم بیاوریم که در عمل به معنای گفتگوی بسیار زیاد و بررسی جنبه‌های مختلف است تا ببینیم توافق نهایی چه شکلی خواهد بود و برای کمتر کردن فاصله رویکردها تلاش کنیم. عده‌ای صحبت از تدوین پیشنویس توافق کردند.
یعنی شما مطمئن نیستید که این مرحله تدوین آغاز بشه؟
به نظرم این اتفاقی است که خواهد افتاد، اما من در اتاق مذاکرات نیستم و در نتیجه نمیتوانم به صورت قطعی بگویم.
منظورتون اینه که قراره چیزی بر روی کاغذ نوشته بشه؟
تدوین پیشنویس معمولاً به معنای نوشتن روی کاغذ است، اما این به معنای نزدیک شدن به توافق نیست، چرا که همه میدانند این مذاکراتی بسیار سخت و پیچیده است و مسائل سیاسی و فنی پیچیده‌ای در آن دخیل هستند. در نتیجه ما هم می‌دانیم که زمان بیشتری لازم است.
اگه درست خاطرم باشه در دور پیشین که به توافق ژنو انجامید، ایران با یک پیشنویس توافق بر سر میز اومد و طرف مقابل رو بررسی کرد و نسخه دیگری ارائه داد. حال وزیر امور خارجه ایران میگه که قراره در این دور کار به صورت مشترک با خانم اشتون انجام بشه. آیا دلیلی برای این مسئله وجود داره؟
حقیقتش رو بخواهید نمیدونم، اما وقتی شما دو طرف در مذاکره دارید، وقتی به صورت مشترک کار کنید بسیار ساده تر خواهد بود.
طرف ایرانی از برنامه ریزی برای 3 دور دیگر مذاکره تا تیر ماه خبر داده. گفته که حتی برنامه کاری دیپلمات‌ها برای 2-3 هفته منتهی به پایان تیر خالی خواهد بود تا هر زمانی هم که لازم باشه به مذاکره ادامه میدن. درسته اگه بگیم که طرفین همه ی تلاش خودش رو دارن میکنن که تا در همین 6 ماه به نتیجه برسن؟
احساس من این است که طرفین بسیار مصمم هستن هرچه زودتر به توافق دست یابند، اما این بدی معنا نیست که آنها برای توافق توافق در یک تاریخ مشخص به توافق برسند. مهمترین موضوع دستیابی به یک توافق محکم است که همه بتونند با اون زندگی کنند. توافقی که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازه، اما آشکار است که این به نفع همگان است که این توافق هر چه زودتر به دست آید.
سوال آخرم درباره اینه که جامعه بین‌المللی خصوصا اتحادیه اروپا این روزها به شدت با موضوع دیگر هم درگیره و اون وضعیت در اوکراین. مسکو از یه سو با تحریم‌های از سوی اروپا و آمریکا مواجهه و از سوی دیگه متحد شما در این مذاکراته. آیا هیچ نشانه ای از تاثیرگذاری این روند بر مذاکرات هسته‌ای دیده شده؟
ما هیچ نشانه ای در این باره ندیدیم. هیئت روسی یک عضو خوب، فعال و قابل اتکا از گروه 5 به علاوه 1 بوده و این روند همچنان هم ادامه داره.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعتی پیش در گفتگو با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، پایتخت اتریش، محل گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در حالی که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان ورودی آب سدهای تهران اطلاع می دهند، حسین هاشمی، استاندار تهران، گفت اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه جویی نکنند، تهران قطعا با قطع شدن آب و جیره‌بندی مواجه خواهد شد. در همین حال خبرگزاری ایرنا امروز گزارش داد که مصرف آب در تهران رکورد زده و پنجشنبه گذشته نسبت به روز مشابه پارسال 8% افزایش داشته است. مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانها، نیز میزان ذخایر آب در تهران را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که تابستان با مشکل روبرو خواهیم بود. بازار خودروی ایران از ابتدای سال جدید با افزایش قیمت روبرو بوده است. افزایش قیمت هایی که ارزش برخی خودروها مانند پراید را به ارقامی چون 22 میلیون تومان رساند. اینک گفته می شود که با افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان قرار است این افزایش قیمت ها متوقف شود. بابک قفوری آذر.
بازار خودروی ایران همچنان سوژه مورد توجه رسانه‌های مختلف است. از ابتدای امسال که با قطعی شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بازار خودرو دچار التهاب و افزایش قیمت شد، تا کنون تحولات این بازار و موضع‌گیری افراد و سازمان‌های تأثیرگذار بر آن هر روزه بر سرخط خبرها بوده است. حالا در شرایطی که افزایش قیمت تا 5 میلیون تومانی برخی خودروهای پرطرفدار تثبیت شده است، خبرگزاری ایسنا میگوید با آغاز شماره گذاری خودروهای داخلی و افزایش عرضه، تب چند هفته‌ای بازار خودرو فروکش کرده است. این گزارش با این همه چندان با گزارش رسانه‌های دیگری مانند خبرگزاری فارس که میگویند خودروسازان بزرگ در عرضه خودروها تعلل می‌کنند منطبق نیست. ایسنا در گزارشش گفته از ابتدای امسال تا هفته گذشته شماره گذاری خودروهای داخلی با استاندارد آلایندگی یورو 2 متوقف بود. استاندارد یورو 2 از استانداردهای قدیمی در زمینه آلایندگی است و خودروسازان ایران از سال گذشته موظف به استفاده از استاندارد یورو 4 هستند، اما تاکنون به دلیل ناتوانی در بهره‌گیری از این استاندارد مصوبه دولت اجرا نشده است. امسال نیز دولت بر استفاده از این استاندارد تاکید داشت، اما با افزایش قیمت‌های رویداده، خبرگزاری ایسنا می‌گوید دولت در مصوبه تازه اجازه شماره گذاری خودروهای با استاندارد یورو 2 را داده و حالا پیش بینی می‌شود با عرضه این خودروها روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود. با وجود این تحولات، قیمت خودروهای پرطرفداری چون پژو 206 همچنان در مرز 40 میلیون تومان و مدل 111 خودروی پراید در مرز 22 میلیون تومان معامله می شوند. خبرگزاری فارس می گوید با وجود شروع طرح‌هایی چون فروش فوری از سوی خودروسازانی مانند ایران خودرو، اما همچنان روند عرضه اندک خودرو به بازار ادامه دارد و همین باعث جلوگیری از کاهش قیمت‌ها شده است. از 2 سال پیش و همزمان با شدت گرفتن تحریم ها و افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، میزان کل تولید خودرو در ایران کاهش یافته است. آنچنان که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، سال گذشته نزدیک به 750 تا 800 هزار خودرو در ایران تولید شد که نسبت به آمار سال 90 کاهشی 50% را نشان می‌دهد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خودشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همانگونه که در صدر خبرها شنیده اید، شمار کشته شدگان انفجار معدن زغال سنگ سما در غرب ترکیه به 232 تن رسیده و بنابر گزارش ها انتظار می رود این تعداد باز هم افزایش یابد، چرا که خبرگزاری ها گزارش می دهند صدها تن از معدنچیان همچنان زیر آوار این معدن قرار دارند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. در این زمینه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
یکی از مرگبارترین حوادث معدن در منطقه سما در ترکیه صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. معدنی که حدود 800 کارگر در آن مشغول به کار بودند و هنوز هم صدها نفر در آن محبوسند و منتظر راهی برای نجات. روزنامه حریت چاپ ترکیه شمار محبوس شدگان در داخل معدن را 200 تن اعلام کرده، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز 400 نفر در داخل معدن هستند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه میگوید خطر آتش سوزی و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عملیات امداد را با مشکلاتی مواجه کرده، اما امدادگران تاکنون توانستند بیش از 360 تن را نجات دهند. او همچنین گفته که دولت ترکیه برای روشن شدن ابعاد این حادثه هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. گمانه‌زنی‌های اولیه درباره علت این انفجار حاکی است که احتمالاً یک ترانسفورماتور الکتریکی معیوب عامل انفجار بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از لغو سفرش به آلبانی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان ابراز امیدواری کرده که سایر کارگران هم نجات پیدا کنند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم سفرش به چین را لغو کرده و قرار است از محل حادثه بازدید کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کار ترکیه اعلام کرده که در بازرسی‌های گذشته از جمله بازدید 2 ماه پیش هیچ نقص ایمنی یا امنیتی در این معدن دیده نشده بود. اما برخی از کارگران این معدن در گفتگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که هیچ شرایط استاندارد و ایمنی در این معدن وجود ندارد. به گزارش روزنامه حریت چاپ ترکیه، یکی از نمایندگان حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق با حمایت نمایندگان 2 حزب اپوزیسیون دیگر طرحی را درباره تحقیق و تفحص از این معدن به مجلس این کشور ارائه کرده بودند که حدود 20 روز پیش با مخالفت نمایندگان حزب حاکم مواجه شد و در پارلمان این کشور به تصویب نرسید. مرگبارترین حادثه معدن در ترکیه در سال 1992 میلادی، یعنی 22 سال پیش رخ داد که در جریان آن 263 تن کشته شدند.
صدها کشته در انفجار مرگبار معدن زغال سنگ در ترکیه، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. نتایج یک تحقیق بین‌المللی سازمان غیر دولتی اتحادیه ضد افترا مستقر در آمریکا نشان می‌دهد ایران در بین کشورهای خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی را دارد. در این نظرسنجی گسترده، شاخص‌های یهودی ستیزی با بررسی نظریات 53 هزار نفر در بیش از 100 کشور سنجیده شده است. بر اساس این نظرسنجی، شاخص یهودی ستیزی در نوار غزه با 93% بالاترین در جهان است و پس از آن عراق با 92% و یمن با 88% قرار دارند. ایران با شاخص 56% کمترین میزان یهودی ستیزی را در خاورمیانه دارد. این شاخص در ترکیه و یونان 69% و در امارات 80% است. بر اساس این نظرسنجی شاخص یهودی ستیزی در ایالات متحده آمریکا 9%، در سوئد 4%، اما در فرانسه 36% است. یک نتیجه این نظرسنجی هاکی است که تنها 54% از مردم جهان تا به حال عبارت هولوکاست را شنیدند. فشرده خبرها 17:30 ایران.